به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به چهارمین جلسه شرح کتاب نیروی حال خوش آمدید. البته که به قول بعضی از دوستان این دیگه شرح نیروی حال نشد و از محور نیروی حال هم اندکی تجاوز می کنیم. کتاب نیروی حال اگرچه که کتاب ارزشمندیه، اما برای کاربردی شدنش نیاز داره که ما از اطلاعات دیگر هم استفاده کنیم و در اون بگنجانیم. عذرخواهی بابت اینکه برنامه امروز با تأخیر برگزار شد. حال جسمی من چندان مناسب نبود و گویا باید نیروی حال رو تجربه می کردم. گرفتار یک عفونت خیلی شدید در معده شده بودم و باید با درد کنار می اومدم که خدا رو شکر الان وضعیت خیلی بهتره و میتونیم برنامه رو با هم دیگه ادامه بدیم. دوستان زیادی سوال داشتن که سوال هاشون بسیار مهم و اساسی بود. ترجیح دادیم تا این سوال ها پاسخ داده نشده به ادامه مطلب نیروی حال نپردازیم، چون حل شدن بعضی از این معضلات و سوالات میتونه زندگی یک انسان رنجور را نجات ببخشه. بیشتر گیرهایی که افراد داشتن به سبب زخمهای عاطفی بود، یا زخمهای عاطفی که در کودکی از اطرافیان و اولیا خورده بودند یا مدارس، یا زخمهای عاطفی که در جریان ازدواج و عشق خورده بودند و این زخم ها التیام پیدا نکرده بود و جلوی حضور در نیروی حال رو از ایشان می گرفت. پس اندکی دیگه بر روی جدایی از موضوع عواطف و احساسات کار می کنیم تا به ادامه مباحث بپردازیم. چرا ما درگیر عواطف و احساسات می شیم و چرا مثل یک آفت به جان ما میفته و ذهن ما رو تسخیر میکنه و دائم درگیرش هستیم؟ به خاطر اینکه فکر میکنیم این اتفاق برای ما افتاده فقط. یه قانونی هست میگه ظلم علی السویه عدله، یعنی اگر به همه به یه میزان ظلم بشه این عدله. یعنی اگر من احساس کنم من متفاوت مورد رنجش قرار گرفتم، این سبب میشه که اذیت بشم، اما اگر بدونم همه مورد رنجش قرار گرفتن چندان آزرده نخواهم شد. این فراینده نیست که بگیم من با اخلاقم یا بی اخلاق، فرایندیه که ناخودآگاه بشر براش اتفاق میفته. یعنی اگر یه بلای همه گیر بیاد ما چندان دلگیر نمیشیم و کنار میایم، چون رنج بقیه رو هم میبینیم. اما اگر بنا باشه فقط ما دچار رنج شده باشیم، این خیلی برای ما حملش دشواره. و تمام کسانی که در عواطف و احساسات گیر میافتن کسانی هستن که دلشون به حال خودشون میسوزه، یعنی بر اثر یک اتفاقی احساس دلسوزی شدید برای خودشون دارن. چرا دلش میسوزه؟ چون فکر میکنه که فقط منم که اینطور شدم، کسی دیگه ای این گونه نیست، و همین متوقف میکنه آدم رو. لطفاً در تمام نقاط زندگیتون یه نگاه اجمالی بیاندازید، ببینید کجا دلتون به حال خودتون میسوزه و کجا خودتون رو قربانی میدونید. این حس قربانی بودن حس وحشتناکیه. خیلی از کسانی که سبب قربانی دیگران میشن کسانی هستند که خودشون رنج قربانی بودن را به نوعی در زندگی کشیدن. پس اگر نتونیم این را کنار بذاریم سبب معصیت بیشتر خود ما میشه، یعنی سبب دل شکستن و آزردگی های زیادی از ناحیه ما میشه. پس هر جایی که دلمون به حال خودمون میسوزه این یکی از گره های زندگی ماست، باید حلش بکنیم، باید اونجا به یک تفاهمی برسیم. و تکنیکش را امشب خدمت مبارکتون میگم، به یاری خدا حل میشه. و هیچ وقت احساس نکنید که در یه زمینه ما خیلی بیچاره ایم. بلا استثناء آدم ها یک موضوع حداقل دارن که احساس میکنن در اون موضوع خیلی مورد ظلم پروردگار، ظلم جهان هستی، ظلم اولیا، مورد یه ظلمی قرار گرفتن. و هیچ وقت در دنیا کسی اعلام نمیکنه که بگه من ظالم هستم. همه به نوعی احساس میکنن که مظلوم هستن و حقشون یه جایی پایمال شده و این حس سبب میشه که حال درونیشون بد باشه. و برای گذر از این حس ما باید اون موضوع را در موردش به تفکیک برسیم و به این نتیجه برسیم که حمل کردنش چقدر خطرناکه و میتونه برای ما مصیبت بار باشه. پس دیگه حملش نکنیم. به طور مثال شما در مثلا دوران ازدواجتون یه خاطره یه دردناک و تلخ برای شما خلق شده، همین خاطره رو سالها دارید حملش میکنید و حمل کردنش بسیار خطرناکه. الان باید اون خاطره رو کم رنگش کنید، بی ارزش کنید، بی هویت کنید و خودتون رو به عنوان قربانی از اونجا نجات بدیم. واژه ها ما رو قربانی میکنن. زمانی که میگم من مورد بی توجهی، بی مهری، ظلم قرار گرفتم، آمیختگی منه با اون مشکل. اما اگر بگم اینها یه مقداری بی توجهی میکنند، چند بار که بگم بار عاطفیش برداشته میشه و بنابراین تا میتونید از بار عاطفی که ما را در بر گرفته خودتون را نجات بدید، چون این بار عاطفی بسیار دردناکه. تکنیک های پاکسازی بسیار ارزشمنده. شما میتونید 4 عبارت هوپونوپونو رو براش به کار ببرید. میتونید اون تصویر که میاد در ذهنتون رو غرق در نور ببینید. نور پاک کننده است. چندین بار که غرق در نور میبینید، اینقدر اون اتفاق رو نورانی میبینید که اندک اندک میبینید که دیگه بار روانیش کاهش پیدا میکنه، چون نور دشمن عواطف آسیب زننده است. مثلا با یه نفر درگیر هستید، چراغ رو یه لحظه روشن کنید، نور اتاق بیشتر کنید، میبینید درگیریتون کاهش پیدا میکنه. و همین نور فیزیکی یا نور خیالی یکی از پاک کننده ترین موضوعاتیه که شما میتونید ازش بهره ببرید. پس هر جایی خودتون رو قربانی میدونید، واژه های اون رو تغییر بدید. در قسمت فضای خالی که در جزوتون قرار میدید بنویسید که این موضوع اتفاق افتاده، امروز ذهن منو مرتب داره درگیر میکنه، این خیلی مهم نیست، این که چیزی نیست. شروع میکنید بارش رو کاهش میدید. هر بار که ذهن شما رو به اون فضا میبره با یک کلمه ای که این مهم نیست، گذشته ها گذشته، این نیز بگذرد، این واژه ها خیلی واژه های التیام بخشی هستن و میتونه رنجش های گذشته ما رو درمان بکنه. به حدی میرسیم که دیگه واقعا برامون مهم نیست، چون به خاطر حرف زدن پیرامونش و فکر کردن پیرامونش تقویت شده. لطفاً از رنجش هاتون تا میتونید زیاد صحبت نکنید. هر بار که از رنجش ها صحبت میکنید دارید خوراک دهی ذهنی بیشتری بهش میکنید و در مجموع درد و دل تسکین موقتیه، تسکین دائم نیست. یعنی ممکنه شما درد دل میکنید، اندکی احساس سبکی دارید، اما موضوع حل نمیشه، جلسه بعد هم دوباره درد دل هایی خواهید داشت. پس تا میتونید از مشکلاتتون برای دیگران نگید، چون دیگران نمیتونن مشکلات شما را حل کنن و مشکلات را خیلی خرد نشان بدید. ما یه قانونی در معنویت داریم که نیروهای شیطانی، منفی، هر چیزی که صد و منفی برای زندگی ما محسوب میشه، اینا رو میگیم نه این چیزی نیست. یعنی بزرگ نمی کنیم. اگر خیلی بهش اهمیت بدیم و احساس بکنیم این یک دشمن یا صد یا یه بحران خیلی بزرگه، بزرگ میشه. اما زمانی که بهش با بیتوجهی، بیخیالی بگیم نه اونقدر مهم نیست، طبیعیه، این نیز بگذرد، کم کم بار روانیش کاهش پیدا میکنه و موضوع سبک میشه. بعد تازه متوجه میشید که اونقدرها که فکر میکنید دردناک نبوده. ما خیلی بزرگش کردیم و بهش پرداختیم و دردناکش کردیم و بعد از یه مدتی که بهش خوراک دهی نداشتید، خود ذهن اندک اندک پاکش میکنه، تبدیل میشه به یک موضوع طبیعی زندگی. و لطف بفرمایید در مورد مشکلاتتون عاطفی صحبت نکنید. عاطفی صحبت کردن خیلی قضیه رو سنگین میکنه. یه مثال میزنم. فرض میکنیم یه نفر اومده پول منو خورده. من دو حالت میتونم بیان کنم. میگم اون نامرد دست رنج یک عمر من رو که با مشقت و سختی ریال به ریال جمع کرده بودم، با بیرحمی تمام همه را از من به چپاول گرفت و برد. خیلی ادبی شد دیگه، آدم احساسی نمیشه روش. این یه حالت. یه حالت دیگه این که بگم خب اینم حالا یه پولی خورده رفت. ببین بار روانیش برای شما کاملا متفاوته. این سبب نمیشه که شما پیگیر پولتون نباشید، سبب میشه که از درون چندان آزرده نشید و زخم رو حمل نکنید، چون خیلی از این زخم ها سبب بیماری میشه، رنج و مرارت برای شما ایجاد میکنه. و به یاری خدا در همین 10 روز نیت کنید که تک تک موضوعاتی که به ذهنتون اومد با چند شیوهی که بیان شد پاکش کنید، بار عاطفیشو کم کنید، در نور تجسمش بکنید، عبارت های پاکسازی و توبه را برش جاری کنید و بعد از یه مدت هم ببینید که اونقدرها که فکر میکردید سنگین نبود. و امید داشته باشید همیشه خداوند چیزهایی که در زندگیتون رفته را در جای دیگه به شما برمیگردونه، به شرطی که بابت شکر گذاری کنید. میدونم شکر گذاری برای مشکلات کار دردناکیه، اما لطفاً امتحانش کنید. یعنی چیزی که سبب آزار شما شده یا چیزی که از دست دادید بابت رفتن شکرگزاری کنید. این سبب نمیشه که باز هم از این مدل بره. سبب میشه که بار منفیش از زندگی شما پاک بشه، شما به درک حقیقتش برسید و برکت و فراوانی از همان ناحیه وارد زندگیتون میشه. یعنی اگر کسی از عزیزان شما از دست رفته، اینو مرتب با بار عاطفی احساسی بیان نکنید. خیلی راحت بگید خب مرد، خیلی ساده. یعنی واژه هاتون واژه های عاطفی نباشه. بعدم بگید خب خدا رو شکر راحت شد، خدا رو شکر نمیدونم انشالله مسیر الهیش بهتر طی میکنه. یعنی بابتش شکر گذاری کنید، گویا که هیچ اتفاقی نیفتاده. و اگر این گونه باشید واقعا بعد از یه مدت میبینید که بسیار قدرتمند و ضد ضربه میشی. فرمودن که من زمانی که گرفتار اضطراب هستم، اینقدر اضطراب بر من غلبه داره که به هیچ عنوان نمیتونم در نیروی حال باشم. خب نیاز به تمرین داره. شما حضور را وقتی میخوای تمرین کنی، باید در شؤونات مختلف حضور را انجام داده باشی، تمرین حضور کرده باشی، تو پیاده روی، تو رانندگی، تو کارهای مختلف حضور را انجام داده باشی تا بتونی تو عبادت لحظاتی را در حضور باشی. یعنی ما حاصل تمرین های روزانمون را در لحظات حساس و اثرگذار میتونیم به عرصه ظهور بذاریم. یعنی باید لحظات مختلف تمرین کرده باشیم، بعد یه بار که دچار اضطراب میشیم خیلی راحت تر از اضطراب خارج میشیم. بنابراین نیاز به زمان داره، نیاز به پاکسازی داره، نیاز به خودکاوی داره. ما یه هوشی داریم به نام هوش درون فردی. این هوش درون فردی باید در مردمان ما ارتقا پیدا بکنه. هوش درون فردی اینه که من بدونم من کیم، چی میخوام، به چی حساسم، مشکلاتم کجاست. اینها رو باید بتونید سریع متوجه بشید. ما هوش درون فردی همون اونقدر ها کار نشده به خاطر اینکه بروز هامون کم بوده، یعنی همیشه به نوعی خودخوری داشتیم، سرکوب میکردیم و چون بیان نداشتیم هوش درون فردمون کاهش پیدا کرده. این هوش تبدیل شده به یک فرایند غصه خوردن به جای اینکه باید به مسیر خودشناسی باشه. و پیامبر اسلام صلوات الله علیه هم فرماید که خودشناسی سودمندترین دانش هاست، یعنی سود داره. وقتی میگیم سود یعنی هم زندگی شما رو اصلاح میکنه، هم روان شما رو اصلاح میکنه و وضعیت شما خیلی بهتر میشه. بنابراین باید به خودشناسی بپردازیم و آموزش هایی که الان دارید میبینید این ها منجر به خودشناسی شما خواهد شد. پس انتظار نداشته باشید که یه دفعه در اوج اضطراب شما بتونید به نقطه صفر یعنی روی حال برسید. باید اندک اندک تمرین کرده باشید. دفعه اولی که مثلا روز اول که کار میکنید وقتی دچار اضطراب میشید در عرض مثلا 5 دقیقه خوب میشید، دفعه بعد در عرض 3 دقیقه خوب میشید، بعد 1 دقیقه بعدم یه روزی میشه که اضطراب گرفتید یه لحظه میتونید حال خودتون رو دگرگون کنید. فرمودن تو هر لحظه میلیون ها فکر میگذره، چگونه من در حال باشم؟ ببین ما تنها کاری که انجام میدیم خودمون رو از جریان فکرها جدا میکنیم. مثل یک نفری که کنار رودخانه نشسته، رودخانه داره حرکت میکنه، فقط شاهد بر جریان روده. چطوری؟ مثلا من یه فکر بیهوده میاد در ذهنم، مثلا دارم درس میخونم، وسط درس خوندن یاد پسر خالم میافتم. یه فکره که منو از حضور در کتابم دور میکنه، میرم تو فضا. اگر فکر اولی اومد بعد زنجیروار فکر دومی آورد بعد تداعی سوم آورد، یعنی من در فکر جاری هستم. من باید بیرون از فکر باشم، در روح جاری باشم. یعنی شما فقط کافیه که یه فکری که میاد در ذهنتون هیچ مشکلی نداره، دنبالش نکنید. یعنی ما خود فکرها خود به خود میپرن اگر دنبالشون نکنیم. و تمرینش هم به این صورت هست که به محضی که شما گرفتار یه اندیشه باطل میشید اندکی مشاهده یه اون اندیشه داشته باشید و بعد میبینید که آرام آرام رفت، دیگه وارد فکر نمیشید. یعنی وقتی من دارم درس میخونم پسر خالم میاد یه لحظه تصویرش جلوی چشمم، میذارم این تصویر بیاد رد بشه بره، حتی متوقفش هم نمی کنم، چون اگه متوقفش بکنم دوباره یه درگیری جد، اصلا با بی توجهی اجازه میدم رد بشه. دوباره تصویر بعدی میاد با بی توجهی. یه 10 بار که تصویر اومد و من بهش بی توجه بودم میتونم قشنگ در حضور باشم، درسم رو بخونم. به همین سادگی بچه ها میتونن به حضور در درس هاشون برسن. هر ساعت درس خوندنشون معادل 10 ساعت درس خوندن و تکرار بدون حضوره. یعنی به عبارتی میشه گفت شما یه بار بیشتر نیاز نیست مطلبی بخونی، حد اکثر یه بار باید بخونی، یه بار هم مرور سطحی داشته باشی، همین کافیه. چرا بعضی ها کتاب هاشون رو 10 بار میخونن بعد دوباره دم امتحان فراموش میشه؟ چون حضور نیست و واقعا تکنیک بالایی هم نداره. یعنی بگم یه کار خاصیه اینها، نه همینه دیگه، یعنی دقیقا همینه. شما یه مقطعی به فکرهایی که میاد بی توجه میشی، بعد که بی توجه میشی خودش دیگه فکر نمیاد، اگرم بیاد سالی فکر میاد. بعضی وقتا میشه میتونم چندین ساعت فکر نکنم، مثلا یه نصف روز اصلا مغزم خاموش بشه، فکر نکنم، کتاب بخونم، حتی صدا رو نشنوم، خیلی راحت میشه آدم. یعنی قابل هدایت و کنترله، منتها نیاز به تمرین داره و ممارست. تمرینش هم خیلی کار نشدی نیست، کار بسیار ساده ای هست. و لطف بفرمایید پس دنبال کننده افکار نباشید. یعنی وقتی که همون مثال درس خوندن پسر خالم اومد توی ذهنم، من نباید برم با پسر خالم توی فکر و باش حرف بزنم. اگر رفتم از ناحیه خود به ناحیه بازی های ذهنی منتقل شدم، بعد ناخواسته میبینم فکر مرا برد. و لطفا تمرینش کنید مدتی، اوایلش باید حواستون باشه همینطور، یعنی یه لحظه به خودتون میایید ببینی که وای 2-3 دقیقه قصد دارم همینطور فکرای بیهوده میکنم، داره فکر منو میبره. بعد از یه مدتی که ممارست کردید روش، خود ذهن دیگه پاپس میکشه و دیگه شما رو به این سو و آن سو نمیبره، به سکون میرسید، ذهنتون خاموش میشه، دیگه نه صدایی هست نه تصویری هست، فوق‌العاده باهوش میشید، فوق‌العاده درکتون بالا میره. یعنی شما حتی برای حل یه مسئله، یا زن و شوهر با هم دعواشون میشه، چرا نمیتونن حل کنن؟ چون هوش حل کردنشو ندارن. چرا ندارن؟ چون تو ذهنشون داره کلی صدا میاد. حتی یه زن و شوهر که با هم دعوا دارن میکنن، ممکنه که یه طرف داره یه حرف منطقی میزنه، اما اون طرف اصلا گوش نمیده، داره یه جواب آماده میکنه یا یه خاطره رو مرور میکنه که الان جوابشو بده. یعنی هوش میان فردی پایینه، اصلا فکر نمیکنه روی این موضوع که من الان بذار بشنوم شاید حرفش منطقی باشه، و همین ها سبب جدل های بیهوده میشه. آدم هایی که سال هاست دارن با هم بحث میکنن بر سر یه موضوع ثابت و نتونستن حلش کنن، و همینطور هم به هم برچسب میزنن که ایراد از اینه، خانوادش هم همینطورن، پدر مادرش هم همینطورن. ماجرا اینه که ما شنونده خوبی نیستیم. به خاطر چی شنونده خوبی نیستیم؟ چون ذهن با ما بازی میکنه. لحظه ای که فرد داره دلایلش میاره یا داره توضیح میده، ما باید بتونیم در لحظه حال باشیم و ببینیم چی داره میگه. ما تو خاطراتیم که اون روز هم حال منو گرفت، الان میخوام حالشو بگیرم، و همین سبب طلاق میشه، سبب اختلاف میشه. حیفه عمره که بخواد همش با درگیری طی بشه. یعنی شما یا یه دوست یا یه همکار یا همسر یا فرزند دارید، اینها هر کدومشون برکتن باید از وجودشون لذت ببریم. تبدیل میشه به یه فردی که همیشه داریم با هم دیگه چیزی را اثبات میکنیم و گرفتار جدل میشیم، به عبارتی به مشاجره کشیده میشه، یعنی حرف هم دیگه رو متوجه نمیشیم. پس فوق‌العاده میتونه بودن در نیروی حال مشکلات شما را در گفتمان با دیگران حل کنه. یعنی لطف کنید از این به بعد هر وقت که درگیر با کسی بودید بر اساس داده های قبلی قضاوت نکنید، همین الان ببینید چی داره میگه، و ذهنتون رو نذارید براتون بازیگوشی بکنه و بگه بذار حالشو بگیرم، بذار اذیت کنم، بذار فلان. بذارید در لحظه حال باشه، دقیقا بشنوید ببینید چی داره میگه، طبق چیزی که میگه به لحظه حال بررسی و قضاوت کنید. باور کنید بیش از 90% مشکلات حل میشه و انسان ها به صلح خیلی خوبی خواهند رسید. فرمودن که جایگاه ناخودآگاه چیه؟ ناخودآگاه عملا یه باکس اطلاعاتیه، جایگاهش هم در ذهنه. یعنی شما از کودکی، حتی پیش از تولد، آنچه که صدا و تصویر بر شما جاری شده، حتی وقتی که در شکم مادر بودید، صدایی که شنیدید، تصاویری که دیدید، خاطراتی که بوده، همه با همه در ناخودآگاه شما ذخیره. و ناخودآگاه یه منبع اطلاعاتیه، اینقدر اطلاعات داره که بعد میاد اختیار خودآگاه ما رو میخواد در دست بگیره. ما قراره کاری کنیم که ناخودآگاه صرفا یک ابزاری در دست ما باشه و ما ازش بهره ببریم، نه اینکه اون تکلیف رفتارهای ما رو مشخص کنه. فرمودن کار خونه انجام میدم و در کار خونه مثلا ذکرم میگم، نمیدونم در نیروی حال هستم یا نه. نشونه یه نیروی حال اینه که ماتتون نره. یعنی دیدید بعضی ها مثلا دارن یه کاری انجام میدن، یه دفعه خیره میشن به یه نقطه، ماتشون میره. اینا نشونه های آغاز بیماری های روانی هست. یعنی خیره میشه به یه نفر و نمیفهمه که الان چطور شد، بعد نمیفهمه الان کجا بود. حضور خیلی شبیه به مات رفتگیه، اما حضور داره. یعنی بقیه چیزها براش مهم نیست، این مهمه. اگه شما اهل هنر باشید، بعضی وقتا میری یه تابلوی هنری رو شروع میکنی، لحظه ای که داری تابلوی هنری رو کارش انجام میدی اصلا ساعت رو متوجه نمیشی، کی رد شد، چند ساعت گذشت، به هیچ چیزی هم فکر نمیکنی، تمام توجهت به اون نقاشیه که داری میکشی، یعنی حضور. بعد ما در هر موضوع زندگیمون باید تمام توجهمون به اونجا باشه، یعنی یه قسمتی از زندگی رو با توجه کامل پیگیری بکنیم بدون اینکه پراکندگی داشته باشیم. و لطف بفرمایید دقت کنید ببینید چه مقدار حواستون پرت میشه. حواس پرتی یا نوع عدم حضوره. مثلا بعضی های چیزاشون رو جا میذارن، نمیدونم فراموش میکنن کارشون رو. چرا؟ چون حواسشون یه جای دیگه است. باید ما بالا سر کارمون باشیم یا بالا سر زندگی خودمون باشیم، حواسمون باید دقیقا در اون کار باشه. این خودش بهترین مراقب است، منتها در کاری که انجام میدیم در اون لحظه توجهمون کاملا به همون باشه. و نبودن در حالت حضور اعتیاد میشه برای آدم. یعنی بعضی ها عادت دارن موقع رانندگی مثلا بازی فکری داشته باشن، همینطور فکرشون رفته باشه یه جایی، اگه هدایت شده رفته باشه قبول میگیم تو حضور اون فکر بوده، اما غیر هدایت شده رفته باشه خطرناکه و اعتیاد آفرینه. یعنی انسان ها اعتیاد به نشخوار فکری پیدا میکنن. فرمودن تفکیک روح از ناخودآگاه، میتونیم ذهن را یه قسمت، ناخودآگاه را یه قسمتی از ذهن بدونیم و روح را خود حقیقی ما بدانیم. منظور جناب اکهارت توله از جریان هستی در وجود شما جاری می شود چیه؟ ما طبق هم تفکرات بودایی هم تفکرات ایرانی اسلامی، ما یه جریانی از روزی الهی همیشه داریم دریافت می کنیم. الزاماً همین قضا اینها نیست، یه جریان انرژیه که ما دائم تحت تابش یه جریان انرژی قرار داریم. این میشه نیروی هستی. وقتی که حواسمون پرت باشه نیروی هستیمون رو خوب دریافت نمی کنیم و نشونش اینه که بی حال و ضعیف و بیمار و رنجور میشیم، فکرمون هم فاسد میشه، اندیشه هامون اندیشه های روشنی نیست. وقتی در نیروی حال باشید اندک اندک نیروی حیات یا جریان هستی رو میتونید درک بکنید. نشانش هم اینه که جلوه هر چیزی زیباتر میشه، چون شما بدون قضاوت یا پیش‌داوری، بدون خاطرات قبلی، فقط شاهدگونه دارید نگاه میکنید. بعد میبینید که اونقدرها که فکر میکردید بد نیست، تازه خیلی هم جهان هستی زیبا و خوبه و چه دستاوردهای خوبی رو برای ما به ارمغان میاره. خب امیدوارم که اندکی توضیح در مورد مباحث گذشته داده شده باشه. ما برای اینکه به حالت حضور یا به عبارتی به حالت نیروی حال برسیم نیاز به یک صفت ویژه یا یک کارکرد ویژه داریم به نام پذیرش. یعنی باید اهل پذیرش باشیم نه اهل جدل. پذیرش اینقدر بد معنا شده که افراد احساس میکنن کسی که به پذیرش میرسه اجازه میده حقش خورده بشه، هر کاری بکنه، چون به پذیرش رسیده. پذیرش به معنای پذیرفتن وقایعیه که ما در آن چندان نقشی نداریم. چیزایی که ما درش نقش نداریم تولد و مرگ، که واقعا اصلا کسی نمیدونه فرموله چیه و داره از یه جای دیگه هدایت میشه. روزی ما هست، روزی هم اون مقدار چیزیه که ما میخوریم، باید روزی رسان روزی ما رو برسونه و واقعا ما نقشی نداریم و گاهی تلاش همون به نتیجه ای نمیرسه چون دست ما نیست. و رنجش هایی که داریم اینا خیلیش دست ما نیست. مثلا من با یه نقیصه روانی یا فیزیکی به دنیا آمدم، باید بتونم اینها را در پذیرش باهاش باشم. وقتی که ما به پذیرش میرسیم راه حل پیدا میکنیم، وقتی که در جدل باشیم راه حل پیدا نمیکنیم. به طور مثال یه زمانی مغول ها حمله کردن به ایران، خب چقدر قتل عام و چه جنگ های وحشتناکی در این مملکت صورت گرفت، اما این مردمان خردمند اندک اندک مغول ها را پذیرفتند، چون زورشون نمی رسید که با مغول ها به جنگن، پذیرفتند و آهسته آهسته ما مردمانمون مغول ها را در خودشون حل کردند. اینقدر حل کردند که ما در وضعیتی قرار گرفتیم که مثلا جناب بایسونغور یا دیگر پادشاهان مغول اینها شاهنامه نوشتن. نمیدونم چقدر به فرهنگ ما کمک کردن، یعنی آرام آرام با پذیرش اونها را درون خودمان حل کردیم. یا یکی از ستاره های عرفان ایرانی جناب شیخ احمد جام، مزارشون در تربت جام هست، اینها یک قبیله بسیار قدرتمند و میشه گفت جنگاور از یمن بودن که فکر میکنم جرعیر بود اسمشون، که اینها آمدن در فتح ایران و نقش داشتن و چقدر جنگ و خون ریزی و اینها. از اون نسل جنگاوران جرعیر یه نفر عارف سینه سوخته مثل شیخ احمد جام به دنیا آمد، یعنی فرهنگ این سرزمین آن جنگاوران رو تبدیل کرد به ادبا و هنوز هم در این خاندان همه دارن اهل شعر و ادب و علم و دانش هستن. چقدر دانشمند در میان اینها هست، به خاطر اینکه این بستر فرهنگی داره تغییر میده انسانها رو. ما هم باید با پذیرش بتونیم بسترهایی رو برای تغییر آماده کنیم، یعنی جاهایی که توان مقابل، توان تغییر، توان در واقع پنجه در پنجه انداختن نداریم، باید اندکی هم پذیرش داشته باشیم. این پذیرش باید بسیار خردمندانه باشه، یعنی نه در حدی باشه که شما مطالبات فردیتون به صفر برسه و هرچی بهتون بگن بگید چشم، نه در حدی باشه که عقب نشینی بکنید و باید در یه وضعیت میانه‌ای نگه دارید. اما گفتیم هر پدیده یک جلوه بیرونی داره یه جلوه درونی. ما جلوه بیرونیمون حق خواهیه، یعنی زمانی که حقمون خورده میشه باید بایسیم حقمون رو بگیریم، این میشه جلوه بیرونی. جلوه درونیمون پذیرشه، یعنی حقمون رو میگیریم اما از درون درگیر نیستیم، یعنی میذاریم با وکیل کار پیش بره، با فعالیت های مدنی کار پیش بره، انواع کارها رو انجام میدیم اما از درون درگیر نمیشیم و وای به حال کسی که هم از بیرون حقش خورده بشه هم از درون درگیر باشه و شکسته میشه. باید از درون کاملا آرام و آسوده اما از بیرون فعالیتمون رو انجام بدیم، این میشه وضعیت پذیرش. پس پذیرش یه نوع کوتاه اومدن نیست، یه نوع خردمندان رفتار کردنه، یعنی چیزی که نمیتونیم تغییرش بدیم و میپذیریمش، میگیم ما اینو هنر تغییرش رو نداریم پس میپذیریم. چیزی رو هم که میتونیم تغییرش بدیم به شیوهی تغییر میدیم که از درون گرفتار مشکلات نشیم، از درون آرامش خودمون رو برهم نزنیم، یعنی فعالیتمون در زندگی مثل یک آدم مسئولیت پذیر پاکار پر انرژی باشه، از درون مثل یک آدم بی خیال خوشگذرونه آسانگیر باشه، یعنی سخت گیر نباشه. این بهترین فرمول موفقیته، یعنی شما تلاشتون رو انجام میدید اما از درون عین خیالتون نیست، شکست خوردید، هر اتفاقی افتاد اصلا براتون مهم نباشه، چون جلسه پیش گفته بودیم که همه اینها رو به عنوان یک شوخی در نظر بگیرید، گویا یک شوخی در زندگی شما اتفاق افتاده. خب ما باید برای اینکه به حل گفتگوهای ذهنی برسیم و نشخوارهای ذهنی ما تمام بشه باید اهل پذیرش باشیم. پذیرش چند حالت داره. یه حالت این که من میگم اینا نمیتونم کاریش بکنم، ای ذهن عزیز بذارش کنار، دیگه در موردش تصویر و فیلم و صدایی برای من تو ذهنم پخش نکن. بعضی هاشو میگم باشه حلش میکنم اما الان نمیتونم، میذارمش کنار بعد در موردش فکر میکنم. مثلا شما یک مشکلی دارید، شب که میخوای بخوابی یه دفعه هجوم افکار به سمت شما میاد. پذیرش اینه که همون لحظه بگیم بله میپذیرم که این افکار مشکلات در زندگی من هست، اجازه بده بمان، فردا صبح بهت فکر میکنم. خیلی از دوستان این تمرین رو انجام دادن و خوابشون خوب شد، یعنی تجربه خیلی زیادی داشتیم کسانی که گفتن این کار رو انجام دادیم و چه قشنگ ذهنمون هم گوش کرد. چرا ذهن گوش میکنه؟ چون شما خودتو از ذهن تفکیک کردی. اگر درون ذهن باشی حرفتو گوش نمیکنه، اگر در خود باشی ذهن بیرون از وجود شما باشه به راحتی این اتفاق خواهد افتاد. پس لطف فرمایید در هر موضوعی گرفتار جدل نشید، پذیرش داشته باشید، پذیرش اندیشه های متفاوت داشته باشید، اندیشه هایی که با شما مخالف هستند را بپذیرید. حتی اگر یه نفر حقی داره میگه اما به ضرر شما هست، پذیرش اینه که من بپذیرم حرفش را و اجازه بدم صحبتش رو بکنه و فکر کنم ببینم شاید دارم اشتباه میکنم. پذیرش ارتقاء ذهنی خودتون رو داشته باشید، هر روز سرگرم یادگیری باشید و اگر ساختارهای پیشین اندیشه و رفتار شما مشکل داره نگید من همینم که هستم، نگید من ما خانواده تن اینطوری هستیم، ما باید این، من آدم بد اخلاقیم، اصلا اینطوری نیست. پذیرش یعنی این که من پذیرش تغییر داشته باشم، بی خود کردی بد اخلاق و خودت رو اصلاح کنی، یعنی دقیقا به ذهنتون همین رو بگید. تمام کسانی که توجیه میکنن آدم هایی هستن که اهل پذیرش نیستن، یعنی یه شرح بیهودهی میدن، سفسته میکنن، هزار تا کار میکنن چون پذیرش ندارن. آدم هایی هم که پذیرش ندارن به دیکتاتوری ختم میشه رفتارهاشون. آدم دیکتاتور هم دوستانش از کنارش دور میشن و خودش هم احمق میشه. یعنی اگر شما حرفتون رو زدی، حرف بقیه رو نتونستی بشنوی، بعد از یه مدت هوش شنیداریمون کم میشه، نمیفهمیم و اشتباه میکنیم و ضربه و شکست و نابودی به زندگی ما وارد خواهد شد. پس از پروردگار یکتا امروز میخواییم که پذیرش را در وجود ما جاری کنه. پذیرش یعنی این که من بتونم سخن طرف مقابل رو قشنگ بشنوم، حرفش رو متوجه بشم، شرایط زندگی خودم رو بپذیرم، در جدل نباشم، با کسی در جدل نباشم و به صلح عمیق درونی برسم. تمام اینها نیاز به طلب از پروردگار یکتا و تمرین و ممارست داره که ما بتونیم آهسته آهسته به وضعیت شیرین و زیبای پذیرش برسیم. انسان‌های اهل پذیرش انسان‌هایی هستند که مهربان میشن، بقیه هم باهاشون مهربانن. آدم‌های اهل کلکل و گیر دادن الکی و بحث بیهوده و جدل، اینها عمر خودشون را از میان میبرن. جناب امام محمد غزالی در وصیت‌نامه‌اش میگه که من سوگند خوردم که هیچگاه در زندگیم جدل نکنم. یعنی از بحث و حرفای بیهوده که یه نفر میخواد یه چیزی رو به هم ثابت کنه من به ایش ثابت کنم، اینها دیگه فاصله بگیرم. چون به این نتیجه رسید که چقدر آدم رو تیر بخت میکنه و چه آسیبهایی به روان انسان وارد میکنه. پس لطف کنید برای اینکه اهل پذیرش باشید، چون پذیرش یکی از کلیدهای نیروی حاله. یعنی شما امروز یه حرف صحیحی بهتون میزنن، الکی جدل میکنید و میخوای خودت رو از جایگاه خودت پایین نیاری، حرفش رو نمیپذیری، امروز رد میشه، اما نمیدونی که ذهنت غلبه کرده، به عبارتی نفست افسار شما رو در دست گرفته و فردا که میخوای به سکوت ذهنی برسی همین نمیذاره. اما کسی که اهل پذیرش و شنیدن سخنان مخاطب، سخنان مخالف و حتی سخنان جهان هستیه، یعنی گاهی جهان هستی داره با ما به نیکی سخن میگه، منتها ما باید اهل پذیرش باشیم. شروعش پذیرش از اطرافیان و خانواده هست. یه مدتی که پذیرش در اینها را انجام دادید اهل صلح میشید، بعد پذیرش پیام های الهی خواهید داشت، یعنی گویا خدا با نشانه ها با شما صحبت میکنه، باید حرف میزنه، میگه از این راه نرو، این راه برو، این کارو بکن، این کارو نکن. اینها روزیه که به انسان اهل پذیرش یا انسان اهل صلح و صفا میرسه. انسان که اهل جدل و درگیریه هیچ وقت برکت پذیرش وارد زندگیش نمیشه. پس آرام آرام ببینید بقیه چی میگن و شاید نظرشون به نفع شما باشه، شاید درست دارن میگن. بی خودی با آدم ها درگیر نشید و اجازه بدید که شنونده خوبی باشید. شاید امروز حرفی که میزنن صحیح نباشه، اما شما فن پذیرش رو در خودت بیدار میکنی و این سبب میشه جای دیگری پذیرش های عظیم آسمانی داشته باشی و تازه در یک مصیبت بتونی نعمتش رو پیدا کنی، در یه فقدان بتونی ارزشش رو پیدا کنی و اونجا چشم انسان باز میشه. اینها پایه های اشراق یا روشن شدگیه. خدا رو شکر بابت اینکه امشب در کنار هم دیگه بودیم و این جلسه رو با هم به انجام رساندیم. یک خلاصه کوتاهی از مباحث مطرح شده خدمت مبارک شما میگم. اول اینکه دلتون به حال خودتون نسوزه، اجازه بدید که تو وضعیت قرار بگیرید، از عواطف و احساسات جدا بشید، جریان عاطفه و احساس را به عنوان یک قربانی خودتون رو بهش نگاه نکنید. حس قربانی بودن حس بسیار خطرناکیه و هیچ وقت انسان قربانی انسان متعالی و موفقی نمیشه. از حس قربانی بودن خارج بشید. تجربه های معنوی خودتون را در دفترتون یادداشت کنید. اینها درس های آینده زندگی شما خواهد بود. مطالبی که یاد میگیرید را در اختیار بقیه قرار بدید، آموزش بدید، در گسترش آگاهی دخیل باشید و همچنین اهل پذیرش بشید. پذیرش را از شنیدن حرف های افراد پیرامون خودتون آغاز کنید تا اندک اندک به پذیرش وقایع الهی زندگیتون برسید. ممنون از توجهتون. زندگیتون پر از خرد و اندیشه الهی. در پناه نور و عشق الهی باشید.